به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون تشنه، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را.
نیاز عاشق بر آمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق بر آمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شب شیدایی و تفسیر ناز و نیاز هاست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آستان جانان گفتن از شیدایی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دق الباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سپاس بی‌قیاس با خدایی را که به سبب آنکه هیچ عقل را قوت اطلاع بر حقیقت او نیست و هیچ فکر و دانش را وسع احاطت به کنه معرفت او نه.
هر عبارت که در نعت او ایراد کنند و هر بیان که در وصف او بر زبان رانند، اگر ثبوتی باشد از شائبه تشبیه در تصور نیاید و اگر غیر ثبوتی بود از قائله تعطیل مبرا در توهم نیفتد.
ببخشای ای کسی که بخشش در خزینه کرم توست، تو در لطف بر همه کس پیشی داری. اهل لطف صفت لطف را از تو گرفتند ای پادشاه.
من کیستم که بگویم عفو کن؟ ای خدایی که همه هستی از تو پیدا شده، من کیستم که مدعی شوم که به وجود بیکران تو پیوستم؟
اگر کسی خدای ناکرده به نظام، به جامعه، به مردم قصد خیانت دارد، اما این طور نیست که ما او رو رها بکنیم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم. اونا که در درونشون یه بیماری هست خیال میکنن همیشه میتوانن کتمان کنن، ما او رو اظهار نمی کنیم. نه، ما اظهار می کنیم. بنابراین ما باید آبرومون رو حفظ بکنیم. آبرومون اولین راهش تطهیر باطن است. اگر خدای ناکرده باطن طاهر و طیب نبود، از یه راه خودش نشون میده، یا گفتارمون یا رفتارمون یا نوشتارمون. انسان بدون سهو و نسیان نیست. در حال سهو و نسیان اون حادثه خودش نشون میده. در صفحات وجه هم همچنینه، علامتهای صورت هم نشون میده. فرمود امشه به داعش ما مشابک. فرمود وقتی بیمار شدید فورا دارو مصرف نکنید، با پزشک مشورت کنید. بخش از بیماری را خود بدن دفاع میکند، دستگاه بدن دستگاه دفاع دارد. یک، صبر و بردباری شما دستگاه دفاعی بدن را تقویت میکند. اگر گفتم پرهیز کنید، اگر گفتم ملاحظه خود کنید، اگر گفتم یه قدر حرکت کم کنید، پرخوری نکنید و مانند اون، این دستگاه دفاعیتون را تقویت میکند. دو، یعنی خود دستگاه در برابر این میکروب وارد شده مدافع است. یک، مقاومت و هوشیاری خود بیمار کمک میکند. دو، اگر این دو جواب نداد اونگاه دست به دارو ببرید. و از طرفی هم یک مثالی است برای ممثل دیگر. ممثل این است که اگر یه حادثه تلخی پیش آمد فوراً آشفته نشوید و نظامتون رو به هم نزنید. صبر و بردباری اثر بخش است. ما نمیدونیم این کار را کی برای آزمایش تر کرده، پایان این کار چیه.
تو بم شکسته از تو کجا گریزم، ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم. یا چون آینه شش رو
ای شش از نور چون آینه از شش رو وی روی تو خجسته از تو کجا گریزم کجا
میان تمام تلاطم های زندگی فقط همین بس که می دانم هستی، همیشه همینجا در کنار من.
مردی اومد خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، عرض کرد که آقا منو میشناسی؟ من اهل شهر طائفم. یادتونه سالها قبل در دوران جاهلیت، قبل از این که شما پیغمبر بشین، اومده بودین شهر طائف، یه جوونی اومد از شما پذیرایی کرد؟ من همون جوونم. آقا رسول الله از جا بلند شدند و خیلی استقبال کردند از اون مرد. بعد آقا یه جمله فرمود به پاس اون محبتی که در حق من کردی از من یه چیزی بخواه، یه آرزو کن برات برآورده میکنم. آقا اصحاب پیغمبر تا اینو شنیدن کلی غبطه خوردن، به خودشون میگفتن عجب اقبالی داره این مرد، در دوران جاهلیت یه خدمتی به پیغمبر کرده، الان خدا اینجور براش ساخته، الانه که به پیغمبر بگه من میخوام بهشتی بشم پیغمبرم امضا کنه براش. پیغمبر فرمود یه آرزو کن. مرد رفت تو فکر، به دفعه گفت من 200 تا گوسفند میخوام، چند تا غلامم میخوام که چوپانی این گوسفندا رو بکنن. پیغمبر فرمود قبوله. گفت آقا یعنی قبول کردی؟ آقا فرمودن بله، تو یه محبتی به ما کردی، ما هم جبران کردی. آقا این مرد طائفی از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید، گوسفندا و غلاما رو گرفت و از آقا تشکر کرد و رفت. وقتی رفت پیغمبر فرمود چقدر فرقه بین این مرد و اون پیرزن بنی اسرائیل. اصحاب گفتن آقا کدوم پیرزن رو میفرمایید؟ آقا شروع کردن یه قصه ای رو تعریف کردن. حضرت فرمود وقتی موسی علیه السلام میخواست به همراه بنی اسرائیل از مصر خارج بشه که شنیدید قصهشو، سپاه فرعون خبردار شدند و افتادن دنبال حضرت موسی و یارانش تا به دریای نیل رسیدند. موسی هم با عصاش دریا رو شکافت و ادامه ماجرا. اون روز خدا به موسی علیه السلام وحی کرد موسی حالا که میخوای از مصر بری، تابوت یوسف پیامبر رو هم باید با خودت از مصر ببری. خدا امر کرد که بدن مبارک جناب یوسف رو هم نذار در مصر بمونه، با خودت ببر. موسی رو کرد به بنی اسرائیل، گفت کسی میدونه جناب یوسف رو کجا دفن کردن؟ بنی اسرائیل به هم دیگه نگاه کردن گفتن نه، یوسف مال 300 سال پیش بوده، کی خبر داره؟ موسی علیه السلام گفت خدا امر کرده که بدن حضرت یوسف رو هم با خودمون ببریم، تا پیدا نکنیم نمیشه از اینجا بریم. یه پیرمردی در جمع بنی اسرائیل گفت من یه پیرزنی سراغ دارم که این بنده خدا سنش از همه بالاتره، خیلی پیره، اگه قرار باشه کسی قبر یوسف علیه السلام رو بدونه کجاست اونه. موسی رفت سراغ اون پیرزن، قصه رو گفت. پیرزن گفت من میدونم قبر یوسف کجاست، اما مفتی نمیگم، باید در ازاش آرزوی منو برآورده کنی. موسی گفت چی میخوای؟ گفت میخوام در بهشت کنار تو باشم. موسی علیه السلام فرمود من میتونم بهشت تو رو تضمین کنم، اما اینکه کنار من باشی نه، ممکنه خدا قبول نکنه که تو وارد بهشت انبیا بشی. پیرزن گفت نه، من به این درجه های پایین راضی نمیشم، من میخوام تو بهشت انبیا باشم، باید این از خدا بخوای. وحی آمد موسی قبول کن، سختت نباشه، از من خدا میخواد، از تو که نمیخواد. موسی قبول کرد. زن هم نشونی مزار حضرت یوسف علیه السلام رو داد. بعد که پیغمبر این قصه رو فرمود رو کرد به اصحاب، گفت کاش این مرد طائفی که اومده بود پیش ما مثل اون پیرزن بلند نظر بود، ای کاش از ما کم نمیخواست. بر از این که آقا در خونه خدا نباید کم خواست. اهل بیت علیهم السلام در دعاهاشون به ما یاد دادن وقتی میخوای آرزو کنی، وقتی دستت رو آوردی بالا برای دعا کم نخواه. ببینید تو دعاهای ماه رجب، یا من ارجو لکل خیر، ای خدایی که توقع دارم هر چه خوبی هست به من بدی. اعتنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدا به حرمت این که من دستم رو به سمت دراز کردم همه خوبی های دنیا و آخرت رو به هم بده. و تازه در انتها عرض میکنیم و زدنی من فضلی که یا کریم، خدا علاوه بر خیر دنیا و آخرت یه چیزی هم دوباره روش بذار به هم بده، اون چیزایی که به ذهن منم نمیرسه به هم بده. یعنی موقع آرزو کردن، موقع دعا کردن، اینجوری با خدا حرف بزن، با امید، با بلند نظری. به خودت نگاه نکن، به کرم او نگاه کن. اهل بیت فرمودن اینجور دعا کن: اللهم اشف کل مریض. برای مریض خودت فقط دعا نکن، خدایا همه مریضا رو شفا بده. اللهم اغن کل فقیر، اللهم رد کل غریب. ولی لذا وقتی آدم خوب فکر میکنه، دو تا چهار تا که میکنه، میبینه از این خدای مهربون جز ظهور امام زمان علیه السلام هر چی که بخوای کم خواستی، هر چی دیگه بخوای کلا سرت رفته. هر وقت دستت رو برای دعا بالا آوردی کم نخوا، برای یه نفر دو نفر نه، برای نجات همه اهل عالم دعا.
در یه حدیث داره که انا این دل قلوب المنکسره یا المنکسرت قلوب هم. این دل شکسته یعنی چه؟ ظاهرش نیه که آدم غمگین دل شکسته است، مثلا مصیبت، نه این نی. المنکسرت قلوب هم یعنی المنکسرت یعنی تعلقات، اونجایی که تعلق هست حد هست، اونجایی که حد هست تعلقه. وقتی تعلقات ترک شد حدود گسسته میشه، حدی نیست، منکسره، یعنی همه چیز بریده میشه از غیر حق. که بریده شد همون بریدن، وقت جای حق تعالی هست. یعنی وقت غیر متناهی در غیر متناهی، یعنی اتحادم نه بلکه وحدته. این حدیثه، یا باید این حدیث قبول نکنی یا باید این طور معنی کنی. مؤمن یعنی شخص آگاه، یعنی کسی که متعلهه، یعنی کسی که عارف به حقه، این مؤمنه.
امتحانات
منظور این نیست که یک تظاهراتی داشته باشه، یعنی آگاهی واقعی داشته باشه. اینجا خداوند میگنجه، یعنی ببین انسان‌های معمولی بالاخره مند سیمازرن، یعنی بالاخره طلا دوست دارن، نقره دوست دارن، پول، مقام، زندگی، ریاست. حالا اینا انواع مختلف تجلی میکنه، شکل‌های مختلف دنیا دوستی. دنیا دوستی یه رنگ هم نی، یه کسی طلا دوست داره، پول دوست داره، یه کسی مقام. ممکنه کسی مثلا فرض کن پول به نظرش نیاد، ولی تشنه ریاست، تشنه احترام، تشنه دست بوسیه. و الان امثال زا گفتن. این وقت سقراط که تازه عارف هم نیست، حکیم، ولی حکیم بوده سقراط، یه وقتی گفتن که فلان شخص داشت تعریف میکرد، زار زاد زد به گریه. اون شخص ناراحت شد، گفت آقا ما عرض بدی نکردیم، گفتیم که تحسین و تمجید و تعریف میکرد از شما، بعد که به شما نمیگفت. گفت بله اون شخص رو میشناسم، آدم نادانیست. آیا چه عمل جاهلانه از من سر زده که اون آدم جاهل از عمل من خوشش آمده؟ خب انسان‌های اون بندگسسته بوده سقراط، تا حد حکیمانه، نه به اندازه عرفان مولانا. اگر کسی که این البته خیلی سخته، انصافا ترک تعلقات خیلی سخته که جز حق ندیدن خیلی کار سخته. اینه که میگه ای پسری که در راه سلوک قدم گذاشتی، مادامی که بند تعلقاتی، خطاب پسر میکنه، یعنی هنوز به اون بلوغ رحمانی نرسیدی. بالغ بلوغ واقعی اونه که هوا درش نباشه. اینه که میگه اگر چنین بندها رو گسستی، وقت آزادی. معنی آزادی هم اینه. خب ما چند تا آزادی داریم؟ یا آزادی برای اجرای هوا و هوسها، خب این آزادی که هر چی دلم بخواد بکنم، این آزادیه. این هم یه معنی آزادیه، حالا اجتماعی بهش میگن. یا آزادی که خیلی کمتر کسی این معنیشو میفهمه، اینه که از هر رنگ تعلقی آزاد باشی. غلام همت آنم، همین حرف حافظه، حضرت حافظ، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. هر اون چه رنگ تعلق داشته باشه، هر رنگ تعلق یکی یه رنگ و دو رنگ نیست، وابستگی ها. اگر کسی بتواند از همه وارستگی ها رها بشه، که این گفتنش آسانه و عملش از اصعب اموره و از اشکل مشکلاته، و وقت آزادی واقعی اینه. آزاد واقعی اینه که جز حق نبیند و جز سخن حق نشنود و جز جلوه حق نبیند.
خدایا به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت. خدایا اگر شایسته رحمت نیستم، تو سزاواری که بر من با فراوانی فضلت بخشش نمایی. خدایا گویی من با همه هستیم در برابرت ایستادم، در حالی که حسن اعتمادم بر تو بر وجودم سایه افکنده است و آنچه را تو شایسته آنی بر من جاری کرده ای و مرا با عفوت پوشانده ای. خدایا اگر گذشت کنی، چه کسی از تو سزاوار تر به آن است؟ و اگر مرگم نزدیک شده باشد و عملم مرا به تو نزدیک نکرده، اعترافم را به گناه وسیله پیش به بارگاهت قرار دادم.
یارب نظری بر من سرگردان لطفی به من دل شاده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه ارادت،
مجالیست برای عرضه ارادت تا سعادتی ببری.
با من مخونان که من سزای از کرم لطف تو زیبا.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلنگیز سحر،
در لحظه های دلنگیز سحر.
بی تو آرام جان شعله دارم بر زبان، روز و شب سوزم ز داغ زندگی، تا بیفروزی چراغ زندگی.
رحمت خداوند جلواتی داره، تجلیاتی داره، مظاهری داره. یکی از اون جلوات خداوند، جلوات رحمت خداوند، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خداوند سیئات اونها رو تبدیل به حسنه میکنه. میره تو قیامت پروندهشو میدن دستش، میگه من همش گناه داشتم، چون همش ستون مثبت برام زد.